بسیاری آغاز مناسبات سازمان موسوم به مجاهدین خلق با حکومت بعثی عراق را از سال 1365 شمسی محاسبه می کنند. حالان که تقریبا از دو دهه قبل از این زمان ارتباطات سازمان مجاهدین با حکومت عراق آغاز شده بود. در اواخر دهه 1340 شمسی اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق یا از طریق عراق یا به طور کامل در عراق به آموزش مسلحانه و ارتباطاتی با مخالفان حکومت ایران در عراق مشغول بودند. در سال 1349 زمانی که شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق در دبی به دام افتادند و قرار بود به ایران تحویل داده شوند، با رو بودن هواپیمایی به عراق رفتند. در عراق با تصور اینکه آنها هواداران حکومت ایران و اعضای ساواک هستند مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند، ولی با وساطت سازمان آزادی بخش فلسطین و شخص یاسر عرفات حکومت عراق با آنها روابط خوبی برقرار کرد و از همان زمان، یعنی از 1349، مجاهدین خلق در عراق جایگاه و پایگاهی پیدا کردند. این ارتباطات در سال 1360 و آغاز مبارزه مسلحانه گروه رجوی با جمهوری اسلامی شدت بیشتری پیدا کرد. شماری از اعضای این سازمان از طریق کردستان به عراق منتقل می شدند و در عراق علیه ایران فعالیت داشتند. از سال 1360 تا 1365 ارتباطات مجاهدین خلق در حال پایه‌ریزی و استحکام بود، ولی در سال 1365 با مذاکرات مخفی که با صدام حسین و نماینده اوطارق عزیز صورت گرفت، رجوی تصمیم به عزیمت به عراق و آغاز حرکت مسلحانه همه جانبه علیه جمهوری اسلامی با پول و تدارکات صدام گرفت.
آقای سلامتیان آمد، گفت آقا مخابره بغداد. کی؟ آقای رجوی. گفت الان من پرش بودم صحبت میگه یه طرحی داریم. گفتم خب بی خود میگه، نمیگذاریم. بعد خود اون آقا آمد و گفت که ما طرحمون این است که بریم به عراق، در یک خاکی به ما بدن نزدیک مرز، اونجا فراخوان بدیم و اینها مردم بیان به مرز و مثلا مارش کنیم به طرف تهران و راه بیفتیم به طرف تهران. تهران تصرف. گفتم که دیوانه شدی آقا، این حرفا چی میزنی؟ کدوم بی وطنی حاضر میشود که بیاد به مرز عراق به پیشواز کسی که از خاک عراقی داره با وطنش می جنگه بره به طرف تهران؟ گفت که این طارق عزیز از او خواسته با او ملاقات کنه و او پذیرفته. قرار شد که این او رو بپذیره از موضع یک ایرانی که متجاوزه به وطنش رو می پذیره، در نیم ساعت با این گفتگو کنه و بگه که شما متجاوزید و این مطالب. این آقا ده صبح آمد، پنج بعد از ظهر تشریف برد. خب هرچی شد در این فاصله شد.
سازمان مجاهدین از سال 1358 در عراق پایگاه داشتن، حتی قبلترش برمیگرد. اگه بخواییم به تاریخ دقیقترش برگردیم، سازمان مجاهدین از سال 1348 در بغداد پایگاه داشتن.
امور مالی سازمان بعد از شروع تروریسم در سال 60 به بعد به دو برهه تقسیم میشه. الفش در واقع از سال 60 تا 65 که مسعود رجوی پاریسه، قسمت دوم از 60 به بعد، به بعدی که مسعود رجوی رو میبرن به عراق تا به امروز. یعنی سازمان آب هم نمیتونست تو عراق بدون اجازه صدام بخوره. بعد از بردن رجعی به عراق، صدام و عربستان میلیاردها دلار خرج ساخت اشرف یک قرارگاه با وسعت 36 کیلومتر مربع، 6 کیلومتر در 6 کیلومتر، پایگاه بعدی زادگان با استخر و تمامی به اصطلاح امکانات در ابعاد 550 هزار متر مربع برای مسعود رجعی در 50 کیلومتری غرب بغداد، باقرزاده 4 کیلومتر مربع فقط برای جلسات عمومی که مسعود رجوی با اعضاش میذاشت، قرارگاه در شهر بدره 1 کیلومتر مربع، قرارگاه العماره 1 کیلومتر مربع، تو بصره 1 کیلومتر مربع، جلولا 4 کیلومتر مربع.
ماه 1365 دیدار صلح در بغداد بین رهبر انقلاب نوین ایران برادر مجاهد مسعود رجوی با آقای صدام حسین رئیس جمهور عراق صورت گرفت. در این دیدار رئیس جمهور عراق ورود برادر مجاهد مسعود رجوی به عراق و اقامت رهبر انقلاب نوین ایران در این کشور را به عنوان میهمان بزرگوار و مجاهد صلح و حسن همجواری بین دو کشور همسایه خوش آمد گفت.
زمانی که سال 1360 مسعود رجوی با عباسن بنی صدر ائتلاف کردن و شورای ملی مقاومت رو اعلام کردن و بعد به فرانسه اومدن، خب خیلی ها جذب شدن، اومدن دوربر آقای رجوی و باهاش ملاقات میکردن، صحبت میکردن، مدنی و نظیر گرفته تا آقای سجوادی و غلام حسین ساعدی، خیلی ها بودن. البته اینا بعدن وقتی که آشنا شدن با شخصیت مسعود رجوی پراکنده شده، حتی اونایی که با عضویت شورا هم در آمده بودن جدا شدن و رفتن. از جمله نفراتی که اون موقع من از موضع مجاهدین خلق در لندن باش در ارتباط بودم آقای علیرضا نوری‌زاده بود که اون موقع مدیر مسئول مجله الدستور بود که اسپانسرش هم صدام حسین بود. البته وقتی میگم صدام حسین، صدام حسین اون زمان خیلی متفاوت بود با قبل، یعنی اون موقع عراق با عربستان، با اردن، یمن اون زمان، مصر، خیلی کشورهای دیگه ارتباط خیلی نزدیک و تنگاتنگ داشت و حتی با کشورهای غربی هم خیلی رابطه خوبی داشت. خب بعدن داستان کویت و اینا قضیه کاملا متفاوت. اون موقع من چند دیدار با آقای نوری‌زاده داشتم و صحبتهایی که میکردم و بعدشون به روزنامه اشرق المصرف رفتن که سعودی
بود. حضور رهبری و اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق در زمان حکومت صدام حسین دو هدف بزرگ داشت. هدف اول جاسوسی، خبرچینی و تخریب و عملیات ایزایی علیه ایران که در طول جنگ عراق علیه ایران و حتی پس از آن ادامه داشت و لطمات زیادی به منافع ملی و مصالح ملت ایران وارد کرد. سازمان از این طریق تلاش میکرد که نیروی مکمل برای رژیم بعثی در تجاوز علیه ملت و حکومت ایران باشد. کمک دیگر تسلیحاتی مجاهدین خلق به حکومت بعثی عراق در جریان انتفاضه شمال و جنوب عراق صورت گرفت. زمانی که حتی نزدیکترین گروه‌های وفادار به صدام حسین در شمال عراق علیه کردها و در جنوب علیه شیعیان حاضر به کشتار هموطنان خود نبودند، این اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند که در حمایت از صدام حسین به کشتار عراقی‌ها چه شیعه و چه کرد پرداختند.
بعد از اینکه رجعی به عراق رفت و همه تشکیلات که خب فکر کنم همتون آشنا هستین به عراق رفتن و مسعود رجوی قبول کرد که ارتش عراق عملیات نظامی خودش رو علیه ایران رو تحت نام ارتش آزاد بخش رجوی با نیروهای زمینی اعضای سازمان انجام بده، حقوقش بالا رفت که هیچ عربستانم دیگه علنی وارد گود شد، طوری که در سال 65 رجوی رو برد به عربستان و اونجا عقد سیاسی با عربستان هم بسته شد و دیگه طلاها جاری میشد. خب همین هم پولای کلانی رو بعد از رفتن رجوی به عراق بنابراین به صندوق سازمان واریز کرد. بنابراین پرداخت کمکاشون قبل از رفتن رجوی به عراق به جز توسط عراق که مستمرن نیروهایی که فرار کرده بودن تو کردستان عراق رو تامین میکرد، به طور مقطعی کمک میکردن بقیه. اما بعد از رفتن به عراق منوط به اجرای عملیات، یعنی کمک ها منوط شده بود به اجرای عملیات و میزان گرفتن تلفاتی که رجوی چه در مرزها و چه در شهرها وارد میکنه.
در زمان به اصطلاح 10 سالی که صدام در به اصطلاح تنگنا بود، سازمان مجاهدین پولهای بسیار کلانی در آوردن. چرا؟ چون اولا صدام حسین برای هر نفر از اعضای سازمان که در عراق بودن و لیست اسامی داشتن 2500 دلار در ماه به سازمان میداده برای هر نفر، که خب البته ما هیچ وقت از این پولا چیزی ندیدیم. به اضافه این که به عنوان به اصطلاح بخشی از ارتش صدام ما تانک و اتوبوس و تمام این چیزا رو میگرفتیم، ولی در اون 10 سال 10% از قاچاق به اصطلاح نفت عراق رو، به اصطلاح نفتی که ما براشون قاچاق میکردیم برای عراق رو ور میداشتیم.
و عراق هم قبول کرده بود که سازمان مجاهدین اونجا مستقر بشه، قرارگاه میداد، سلاح میداد، طبعا نیازهاشون هم باید تامین میکرد به پول. پول عراق هم نفت بود در حقیقت. و سال 79 که در حقیقت آخرین دیدار مسعود رجبی با صدام حسین بود، بین 50,000 تا 70,000 بشکه در روز سهمیهشون به شکل کپی می گرفتن. چه در اون دیدار آخرین دیدار، چه من کامل در جریان بودم، چون قبلا هم خیلی در نامهاش تاکید کرد چه اضافه به پول سهمیه نفت ما رو، صدام قبول کرد که سهمیه نفت رو از 70,000 بکنه به 100,000 بشکه نفت. از سال 79 به بعد سهمیه نفت شد روزی 100,000 بشکه.
بعد از این جنگ کویت وضع دینار عراق خیلی خراب شده بود، بعد ارزشش اومده بود پایین. مثلا اونجا یه مثل سابق نبود که شما حساب بکنید یه دینار عراقی مثلا 3 دلار ارزش داشته باشه. اونجا دیگه مثلا دینار، یه میلیون دینار توی گونی، مثلا ما هر بار می‌رفتیم به حساب هر ماه بانک که برای قسمت خودمون یعنی قرارگاه خودمون پول بگیریم، یه چیز سری نبود. توی عراق دو تا بانک معروف بود، بانک رافدین بود با الرشید، از اونجا پول می‌گرفتیم.
تو برنامه تلویزیونی چه ارسال یکی دو بار دارن تحت عنوان همیاری و گلریزان و نمیدونم کمک از ایران میگیرن، این همه موهوماته. از خود اشرف الان دوستام جنان جدا شدن اومدن تو خارجن تعریف میکنن، خیلی هاشون از خود اشرف میبردن زنگ میزدن به عنوان با همون لحظه محلی خودشون از اصفهان یا کرمانشاه یا شهرهای ایران که من اینقدر جواهر میدم، اینقدر پول میدم، اینقدر نمیدونم، صحبت میکردن، اینا پخش میکردن چون صحبت تصمیلی چیزی که فقط صدا پخش میکنن. اینا موهومات اتمال اجتماعی و همچنین کمک جمع کردن، اصل هدف اصلیشون نیاز نیست، نیاز ندارن به این فایده جمع کردن، اصل هدفشون پوشوندن همین منابع مالی اصلیشون، لاپوشانی ایناست که برای جواب داشته باشن که همیشه میگن از مردم میگیریم. ببین ما خودمون وصلی به مردم خارج و داخل هستیم، ایرانی ها و آیا و ایرانی های داخل اینا پول میفرستن برام. مهم فقط تنها کاربردی که داره این در فنده ها و این نوع کارها برای همین لاپوشانی پولهاییست که از نفت صدام گرفتن، از کشورهای دیگه گرفتن.
سازمان در همین رابطه یه اطلاعیه رسمی هم داده، تو اون اطلاعیهش نوشته که مثلا سازمان مجاهدین هر گونه کمک مالی از صدام رو طی حضور خود در کشور عراق رد میکند و صدها صفحه از اسناد و اسناد خرید ماشین، تجهیزات نظامی و پوشاک غیره از دولت عراق رو منتشر و به مراجع بینان ارائه کرد. یا میگه مثلا در عراق برای تامین مالی خودمون از پروژه های تولیده تو قرارگاه اشرف برای کسب درآمد استفاده میکردیم. خب اینا تماما دروغ های بیش نیست. بعضی از اسناد جلی که رجعی مدعی به سازمان های بلی ارائه میکنه همینا، در صورت که عراق هزینه های مالی و لوجستیکی و تسلیحاتی تمامی پایگاه های سازمان رو در سراسر کردستان عراق در روستای جانداران، دولتو، مامکاوه، مامداوه و در کردستان عراق در دره احزاب، روستاهای پایگاه منصوری که محل زندان شکنجه 11 عضو سازمان بود، در شهرهای عراق مثل قلعه‌دسه، سلیمانیه، کرکوک، بغداد رو یا بصره و بدره، العماره، تمام اینا رو تامین میکرد.
اینها در لندن نفت میفروختن برای صدام پولشون میبردن دیگه، مالی اجتماعی چیه؟ سهم نفت خام یعنی پولش از یه جایی باید بیاد تو لندن، پول صرف پول نقد، این نقد که نمیشه داد که، این باید به عدد بشه بره تو حساب.
در آلمان این آقای حمیدرضا مشیری که از بچهای بالای سازمان و امنیت سازمان بودن، در آلمان و در کلن بودن اون موقع، اینها را به اصطلاح خریدهایی برای وسایل نظامی مثل دوربین شب و فسفوری و جلیقه‌های ضد گلوله و اینا می‌کردید، ولی پول اصلیه برای اونا پولایی بود که صدام به عراق میداد و اینها سرمایه گذاری های بسیار بزرگی که انجام شده سازمان داره و هنوز هم داره، اینها اون پول هاست.
موقع منتقل کردن مقداری از دلارهای نفتی که دستشون بود میخواستن ببرن خارج و همچنین آوردنشون از دست حریف اردن، چند بار دستگیری هایی بود و از بردنشون از عراق به خارج، چند بار که یه بار دو نفر از مسئولین سازمان مجاهدین در بخش سیاسی داشتن می‌بردن برای فعالیت‌های سیاسی در خارج در سوریه دستگیر شدن جنای جنبستان و ابراهیم خداونده اینا رو دستگیر کردن و صادره کردن پولار گرفتن.
آقایان ابراهیم خداونده و جمیل بستان دو تن از مسئولین سازمان در مرز سوریه یه بار با $2 میلیون وجه نقد دستگیر شدن که قرار بوده اینا این پول رو از عراق به فرانسه منتقل بکنن.
من خودم با پول دستگیر شدم در سوریه وقتی که چیز شد چمدونی که به من دادن حاوی $2 میلیون پول بود. این پول از کجا بود؟ چی جوری بود؟ آیا این پول درآمد از توی عراق بود؟ آیا این از خارج به اصطلاح اومده بود اینجا؟ و من واقعا نمیدونم این چی بود و این پول رو از کجا در اومده بود.
وقتی که من رفتم سوریه و در سوریه دستگیر شدم، سازمان اونجا پایگاهی داشتم و دستگاهی داشت، شرکتی داشت با وزارت بازرگانی سوریه کار میکرد به عنوان تجار ایرانی، یا در دبی که بودم اونجا شرکت داشتم، با ایران معامله داشتم، مراوده داشتن. هیچ کدوم از بازرگانان ایرانی وقتی میرفتن دبی خرید میکردن نمیدونستن که با طرفشون مثلا سازمان مجاهدین خلقه، فرش میارن، جنس میبرن اینا. یعنی در پنهان کردن هویت اصلی خودشون در انجام کارا خیلی استاد بودن. مثلا در سوریه سازمان دفاتر یکی داشت خیلی از تحریم‌های عراق رو دور می‌زد و کسی هم خبر نداشت که اینها، چون سوریه جایی مثلا به محض اینکه تو سوریه فهمیدن که هویت ما چیه، خب ما رو دستگیر کردن و فرستادن. در صورتی که قبل از اون من خودم با مثلا رئیس امن سیاسی اونجا ملاقات کرده بودم تحت عنوان یه تاجر ایرانی.
در فاصله 17 سال میان 1365 تا 1382 از عظمت مجاهدین خلق به عراق تا سقوط حکومت صدام حسین، بیشترین کمک صدام حسین به مجاهدین خلق از طریق کمک‌های نفتی مستقیم بود. مجاهدین خلق سهم نفت داشتند که از این سهم برای فروش آن در خارج از عراق استفاده می‌کردند و این سهم بین 75,000 تا 100,000 بشکه در روز بود. برخلاف مجاهدین خلق، بقیه گروه‌های سیاسی ضد ایرانی پول از صدام می‌گرفتند. سوای مجاهدین خلق، تنها گروهی که در صورت محدود و کمتری از صدام سهم نفت دریافت کرد، سازمان کرد ضد ایرانی و هوادار عراق کومله بود. با این همه در طول تاریخ معاصر ایران هیچ گروه ظاهرا اپوزیسیونی به اندازه مجاهدین خلق از دشمنان ایران پول و امکانات سیاسی و مالی دریافت نکرده است.
اون موقع تحریم های عراق، سازمان ملل یک یادداشت تفاهمی تصویب کرد به نام یادداشت تفاهم نفت در مقابل غذا و دارو، که تفاهم بین عراق و دولت‌های اعضای و توافق با توافق اعضای شورای امنیت صورت گرفت، که گفتم برای چه تأمین غذا و دارو که از ضروریات برای مردم عراق است به اون اندازه فقط نفت بفروشه. یعنی از 6 میلیون بشکه 7 میلیون بشکه چه قبلا عراق صادر می‌کرد رسید به 3 میلیون بشکه. همین سه گفتم، فقط همین 3 میلیون رو میتونه صادر کنه چه بتونه غذا و دارو تهیه کنه. و از این 3 میلیون بعضی وقتا، خب چون سیستم عراق طوری بود که اضافه تولید می‌کرد، تولید کوچ شده بود برای همون 6 میلیون، ولی نمیتونست بفروشه، اجازه نداشت بفروشه. خب این اضافه هاش هم میداد به سازمان مجاهدین. من تو جلسه نشسته همین آخرین نشست صدام که بودم، با صحبت‌هایی که فرید طاهر می‌کرد با مسعود رجبی در جریانش بودم، به مسعود رجبی می‌گفت که ما اضافه های هر چی اضافه تولید هم داریم به شما دادیم دیگه، نیه شما زیاد اصرار نکنید برای اضافه کردن نفت، که گوش نداد و باید مطرح کرد. اون می‌خواستن اضافه، یعنی گفت که ما هر وقت هم اضافه تولید در میاد و نمیتونیم بفروشیم، چون از 3 میلیون بیشتر نمیتونستم بفروشم، اضافه تولید ها رو میدیم به شما. ما سال زد که ما یه بار 2 میلیون اضافه داشتیم، اونو دادیم به مجاهدین، یه بار 1 میلیون داشتیم اضافه داشتیم دادیم به مجاهدین، به شعاره میچرد به بعضی گروه های جمع دادیم اضافه ها رو، که اینها رو به شکل کوپن خرج میچردن میفرستادن به خارج و بعدم منتقل می‌کردن به عراق پول‌ها رو. و بعضی وقتا هم چه اضافه زیاد اومد جا باز پول‌ها همه در بخش مالیشون در عراق مستقر بود و از اونجا هم نیاز خارج داشتم منتقل می‌کردم به خارج. این پول‌ها رو من که تبدیل به دلار رو ارز می‌کردم همش هم زانه داشتم که عمل واقعا خودشون خرج کنن، این که از همون موقع شروع به سرمایه گذاری کردن. این پولا رو در شرکت ها و پودکاه ها و سینما ها و افراد هوادارهای خودشون که سیتیزن بودن به اسم خودشون مغازه ها و اینا راه انداختن، که خب اونا طبعا سودهاشون تا هنوز هم تمام این پولهایی که دارن بیشتر این پولهاشون که الان هم مصرف میکنه ناشی از همین سرمایه گذاری های عظیم است که اون از اون پول ها سرمایه گذاری کردن. حتی یکی از شخصیت های مهم محبوظشون توی خارج الان هست میگفت که بعد حتی من تو آفریقا رفتم یکی از فوکه های آفریقا به من گفتن که اینجا شخصیت ایرانی سرمایه گذاری کرده در فوکه های یکی از شبه آفریقایی که بعد میشناختیم میشه تا گفته بودن دیده بود که از افراد مرتبط با سازمان مجاهدین نوعی غارت کردن ثروت عراق بودن. عمده منبعشون همون نفت عراقه که تا الان هم از سرمایه گذاری های ناشی از اون استفاده می کنن.
زمانی که صدام روی کار بود این سازمان مجاهدین سه بار در سال تظاهرات می زاشت. هر تظاهراتش چند میلیون خرجش بود، نفر با هواپیما از کانادا می آوردن که چون بخواد ایرانی باشه می آوردن، یک هفته بیا پاریس با هتل، پول تو جیبی هم بهت میدیم برای که یک ساعت بیا تو توی تظاهرات، یعنی خرج بالا میکردن. الان مثلا 40,000 دلار دادن به بولتون که خرج نداره که، یعنی در مقابل چند میلیون که بودش اون زمان، زمان صدام هر پروژه که ما داشتیم اگه اوکی میشد پولش دیگه صحبت نمیشد که.
یکی دیگر از فصول مشترک همکاری های سازمان مجاهدین خلق با ایران اید و دولت عراق مسئله قاچاق انسان از عراق به کشورهای دیگر و از ایران به عراق بود، در حالی که ایران اید با پوشش مؤسسه خیریه در حال انتقال غیرقانونی افراد و هواداران خود به کشورهای دیگر بود. سازمان‌های امنیتی بریتانیا از قبیل سازمان امنیت خارجی بریتانیا سیکرت اینتلیجنس سرویس و سازمان اینترپول و سازمان جرایم سازمان یافته بریتانیا به نام NCIS کاملا در جریان این امور بودند، ولی کوچکترین اقدامی علیه آنها صورت نمی گرفت، چرا که در تعامل با آنها در واقع بهره‌مندی برای دولت و حکومت بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی نیست علیه ایران وجود داشت.
رجبی بقیه رو بخشی از نیروهایی که از هزاران فیلتر رد شده بودن و فکر میکرد مسئله دار نیستن و به همراه مریم رجبی نزدیک حدود 1200 رو فرستاد خارج که اونجا چیکار کنه، مشغول کنه. بسیاری هم که از همینا که وقتی رسیدن خیلی وفاداراش تا رسیدن اروپا گوشن در رفتن. نقل انتقال این 1200 نفر تمام با پاسپورت‌های جعلی، با پاسپورت‌های یا واقعی اما متعلق به افراد دیگه، افراد مختلف صورت می‌گرفت. این کار قاچاق انسان در یک همکاری کامل با عراق و کشور اروپایی. من خودم پاس معتبر ایرانی با ویزای مولتیپل تجاری آمریکا داشتم، هم پاس برندگی فرانسه داشتم، ولی منو با یه پاسپورت دیگه فرستادن آلمان، مال منو میداد یکی دیگه. افرادی که وارد میشدن به اروپا یا آمریکا از عراق بعضا تا 2 سال در پایگاه سازمان در اروپا تو قرنطینه بدون هیچ مدرکی، بدون معرفی خود اینا به ادارات پناهندگی نگه می‌داشت، چون اجازه نمی‌داد هیچ کس مدرک قانون از عضوی باشه، مواد کسی فرار کنه. تمام کشور اروپایی هم به خوبی می‌دونستن که سازمان در حال انتقال نیرو به اروپاست، ولی چشمی می‌بستن. 1200 نفر شوخی نیست که، حتی توسط رقابتین سازمان با سیستم‌های اطلاعاتی امنیتی اروپا مثل ایتالیا به ما تذکر دادن که بابا یکی همین ملاحظه کنین اینجوری شما آدم قاچاق میکنین.
در فاصله 12 ساله میان اشغال عراق و خروج سازمان مجاهدین خلق از آن کشور، کشمکش بزرگی میان دولت‌های عراق برای عدم حضور این سازمان وجود داشت. علی‌رغم حمایت‌های آمریکا و متحدانش برای ادامه حضور مجاهدین خلق در عراق که اهداف مهمی برای غربی‌ها داشت، نهایتاً در سال 1395 مجاهدین خلق مجبور به خروج از عراق شدند. در حالی که هیچ کشور اروپایی و غربی حاضر به پذیرفتن مجاهدین خلق نشد، تنها کشوری که با تطمیع و ارعاب کشورهای غربی مجبور به پذیرش مجاهدین خلق شد آلبانی بود، کشور کوچک و فقیر که راهی برای گریز از این ماجرا نداشت. علت عدم پذیرش مجاهدین خلق در دیگر کشورهای اروپایی این بود که اولا این سازمان به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده بود و منبع خطر برای کشورهای غربی بود، و دوم اینکه چند هزار عضو این سازمان به عنوان کسانی که دچار اشکالات روحی و روانی و اختلالات رفتاری بودند می توانستند منشأ دردسر و ناامنی بزرگی برای آن کشورها باشند.
یه 10 میلیون خانم کلینتون بهش داد زمانی که وزیر خارجه بود. این نوشته تایید شد و امضا شد بین مجاهدین، آلبانی، آمریکا و سازمان ملل. خانم کلینتون هم مجاهدین رو از لیست خارج کرد به این دلیل که آلبانی بپذیره، چون ما یادم رفتیم رومانی هم صحبت کردیم، گفتم ما نمیتونیم که بریم، بعد خودتون میایین به من میگین شما تروریست بربر، نمیشه تو لیست باشه. از لیست خارج کردن، آوردن به آلبانی، و 2 تا 10 میلیون دیگه هم قرار بود که صرف بشه که خانم کلینتون گذاشته بود، که یه 10 میلیون پرداخت شد به خود آلبانی که حلف و میل کردن اونجا وضعیت خرابیه، یه 10 میلیونش هم فکر میکنم هنوزم باشه تا چند ماه پیش توی حساب سفارت آمریکا تو آلبانی بود که نمیدونستن چی کار کنن، چون اینا اومدن طبق اون قرارداد قرار بودش که اولش هم همینجوری بود اینها رو بازسازی بکنن، دی رادیکالایزیشن انجام بشه، اینا رو زهرکشی بکنن و برگردونن به جامعه، بازپروری بکنن، که متاسفانه خورد به تبدیل دولت آمریکا و به جای اینکه بازپروری بکنن اومدن یه چیز هم براشون ساختن، یه قرارگاه هم براشون ساختن که همین وضعیتی که الان می‌بینیم.
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزهایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه. رادیو تبیین امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ های حرفه‌ای، دروغ هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است، و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین، ما
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.